دیده بودند و در روزهای دیگه هم یادتون باشه که برای شما که علاقمند هستید که برنامه ها رو به زبان عربی هم بشنوید ساعت 15:15 و البته یک نوبت دیگه هم انشاءالله تا آخر شب از برنامه استودیو عربی تقدیم حضورتون خواهیم کرد بر روی موج رادیو مقاومت.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
پانزده و 30 است و اصل مقاومت را همچنان می شنوید از رادیو مقاومت. اما در خبرها اینطور آمده بود که ادعایی شده مبنی بر این که ایران قصد داره که رئیس جمهور امریکا رو که به تازگی بر کرسی 47th ریاست جمهوری امریکا نشسته، یعنی جناب آقای ترامپ، ترور بکنه. و از این طرف رسانه‌های آمریکایی واکنش نشون دادن و گفتن که باید یک تضمین کتبی به واشنگتن داده بشه درباره عدم وجود یک برنامه‌ای برای ترور دونالد ترامپ از سوی ایران. و خود همین نشون دهنده این هست که این یک تاکتیک رسانه‌ای هست برای اینکه همزمان بر روابط بین‌الملل و تصویری که از ایران در سطح جهانی ساخته میشه یک تأثیر منفی بگذاره. در حالی که الان شما میدونید که همچنان ایران در مورد پیگیری ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از طریق مجاری حقوقی و قضایی داره فعالیت میکنه و این ادعاها یک شکلی میخواد در واقع جنگ روانی و رسانه‌ای رو راه بندازه که فشاری بر ایران وارد بکنه که هم از این طریق در واقع ما پیگیر این قضیه نباشیم، هم شرایط رو فراهم بکنه که به جمهوری اسلامی ایران در مورد مشروعیت زدایی از حقی که داره بیانجامه در سطح بین المللی. در همین مورد میخوام گفتگو رو آغاز بکنم با جناب آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان، تا بیشتر در این مورد با ایشون بحث و گفتگو کنیم. جناب آقای اخوان، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام بر شما، خدمت جناب علی سرکار خانم آقا جانی و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم.
بزرگوار هستی، متقابلا. آقای اخوان، چرا واقعا کشورهای غربی مخصوصا امریکا یه همچین ادعاهایی رو مطرح میکنن علیه ایران که میخوان فشاری وارد بکنن بر جمهوری اسلامی؟ آیا واقعا هم تأثیری بر روابط بین المللی میگذاره از این بابت؟
بله، ببینید، ما در چند روزی که بعد از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شده شاهد نوعی خبرسازی هایی هستیم که توسط جریان های مختلفی در غرب برای پیشبرد بعضی از مقاصد دنبال میشه. یک نمونهش همین مثالی که شما فرمودید در مورد ماجرای پیگیری در واقع انتقام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است. مورد دیگری که دوباره دیروز مطرح شد و امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه کشور رو صریحا هم تکذیب کرد، موضوع مذاکره بین آقای ایلان ماسک و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل است. مجموع این اقدامات و مطالبی که مطرح میشه در واقع روشن میکنه که ادعی در واقع به نوعی برای آقای ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا در حال دستاوردسازی از هیچ هستند. یعنی خب به هر حال اینها توی انتخاباتی در امریکا پیروز شدن که ما ارتباطی نداره، ما سیاست خارجی مستقلی داریم، اما با طرح موضوعاتی که این چنین متصل میشه به منافع ملی جمهوری اسلامی، مسائل امنیت ملی جمهوری اسلامی و اهدافی که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی داره،
بله،
به نوعی سعی میکنن تا برای هیئت حاکمه آمریکا در واقع دستاوردسازی از هیچ و پوچ و دستاوردسازی کاذب بکنن. به هر حال موضع ما در مورد شهادت شهید سلیمانی عزیز، قهرمان ملی، ما تغییر که نخواهد کرد، تردید درش وجود نداره. و اینها هم از قبل میدونن این موضوع. منتها وقتی موضوع رو مطرح میکنن سعی میکنن در واقع جمهوری اسلامی ایران رو به یک موضع امثالی بکشونن که ما بخوایم یک واکنشی نشون بدیم و با واکنش ما در واقع برای خودشون یک نوع دستاوردسازی بکنن. طبیعی است که ما در این تله واکنش سازی نباید بیفتیم. موضع جمهوری اسلامی قبلا اعلام شده و ادامه هم خواهد داشت، تغییری هم منطقا نباید درش افتاده باشه و اون چیزی که قطعی هست اینه که منطقه باید از آمریکایی ها پاکسازی بشه. این چیزیست که قبلا سالها پیش توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده و شهید سلیمانی عزیزم دنبال همین بود و دنبال همین هم هستیم. حالا اگر آقای ترامپ بر اساس عقلانیت این کار رو انجام بده به نفع خودش هم هست، با هزینه کمتری آمریکای منطقه رو ترک می‌کنه، اما اگر نبخواد بر سبیل اسلافش که خب سعی میکردن که همه چیز رو امتحان بکنن، میخواد امتحان بکنه، خب تاوان و هزینهش من پرداخت خواهد کرد. دولت آمریکا همونطور که به زبان خودش 7 تریلیون دلار در 20 سال اخیر در منطقه هزینه کردن و آخرم به دستاورد خاصی نرسید.
بله آقای اخوان، طبیعتاً خب افکار عمومی رو به یک شکلی تحت شعاع قرار میده این خبرها و وقتی که داریم پیگیری میکنیم در رسانه‌های داخلی خودمون میبینیم که به قول فرموده شما بسیاری هم فریب خوردند و اتفاقاً بر این تبل دارن میکوبند و این خبرها رو دارن انتشار میدن. همین خبری که مخصوصاً در مورد ایلان ماکس و دیدارش رو با نماینده ایران مرتب داریم میبینیم، اما به نظر میرسه که در تکذیبی اون چیزی گفته نشده. حداقل ما چطور میتونیم در پاسخ به این ادعاها تصویری که حداقل هم در مجامع داخلی هم در مجامع بین المللی از خودمون ارائه میکنیم شفافتر بکنیم و تصویرمون رو در واقع به یک شکلی از تمام این اتهام ها بری بکنیم؟
ببینید، ما مشکل اساسی که در کشور داریم گرفتاری در یک نوع محاصره تبلیغاتی از سمت دشمن و ضعفی است که ما در جریان سازی رسانه‌ای در عرصه بین‌الملل داریم. یه واقعیت
بله
که نمیشه انکار کرد، ما متأسفانه در حوزه رسانه ضعف‌های مهمی داریم، در حوزه دیپلماسی عمومی جای کار بسیاری داریم و تا زمانی که این ضعف‌ها رو نتونیم بپوشونیم متأسفانه جریان سازی دشمن میتواند بر ما غلبه پیدا کنه و ما رو وارد میادینی بکنه که شاید بر ما اولویت نداره ورودش. به نظرم باید وقت ما رسیده، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم فرمود در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 5 سال پیش 6 سال پیش که ما امروز بایستی جوانهای ما برای شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن باید دست و کارشن و ابتکارات خودشون رو به منصه ظهور برسن. من فکر کنم تنها راه حلش همین است.
این که بفهمید ابتکارات یعنی چی؟ چون منبع خبری ما محدوده، یعنی منبع خبری رو در واقع ما در داخل حالا خارج از کشورمون حالا کاری نداریم، برخلاف منابع دروغگویی و ادعاهای فراوانی میکنن، ولی چی کار باید بکنن تو این ابتکاری که میفرمایید؟
این دو وجهه. یه وجهش برای مخاطبه که باید سواد رسانه‌ای مخاطب ما افزایش پیدا کنه. این
بله.
که قبلا درش نیست، قبلا با هم صحبت شده. یکم قدرت رسانه‌ای ما باید افزایش پیدا کنه. بله، ما امکان شاید رقابت عادی و به اصطلاح کلاسیک و سنتی با پول‌های رسانه‌ای غرب نداشته باشیم، اما با جریان سازی های خبری موازی با استفاده از ابتکار و خلاقیتی که در ذهن ما هست میتونیم جریان خبری رو تغییر بدیم به سمت و سوی که خودمون میخواد. البته این طراحی و ابتکار نیاز داره، یعنی اینطور نیستش که به صورت اتوماتیک و فرضی انجام بشه، یعنی یه کار برنامه‌ریزی و مداومت و طراحی نیاز داره. اگر ما بتونیم این موضوع رو دنبال بکنیم، من فکر میکنم که تا یه حدی بخشی از این اشارهای رسانه دشمن کاهش پیدا خواهد کرد.
امیدوار هستیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد جواد اخوان، مدیر مسئول محترم روزنامه جوان که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
ستاره 14 رو به خاطر بسپرید. خیلی از شما عزیزان گاهی اوقات تصورتون بر این هست که در پویش ایران همدل یعنی که باید 1 کیلو طلا داشته باشید ببرید تقدیم بکنید، یا جواهری داشته باشید، یا احیانا مثلا یک حالا مال یا یک به اصطلاح کمک غیر نقدی چشمگیر. خیر، بلکه میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یادمون باشه که هر کمکی که ما میکنیم از مبلغ حد اقلی 1000 تومان وقتی کنار هم دیگه باشیم و همه اینها یک جا جمع بشه مبلغ بسیار قابل توجهی، تا الان هم همین طور بوده و همین کمک ها به همین شکل جمع شده. امیدوار هستم که بیش از پیش توجه و نظرمون رو معطوف بکنیم به این قضیه که یک کاسه سوپ گرم ممکنه که زندگی یک نفر رو نجات بده، بچه و کودکی که در اون سر دنیا در چادری سرد الان داره به سر میبره و بسیار بسیار نیازمند همین یک کاسه سوپ گرمیه که با همون 1000 تومان 2000 تومان ما هم فراهم میشه. و اما در مورد آزادسازی سوسنگرد و سال روز آزادسازی سوسنگرد که امروز هست 26 آبان که در واقع ازش تحت عناوین متفاوتی یاد میشه، میگن شکست حصر سوسنگرد، عملیات جنگی ایران که در جریان 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد و به شکل بسیار گسترده‌ای از طرف نیروهای سپاه و ارتش به طور مشترک باعث شد که این منطقه آزاد بشه، و مخصوصا یاد خاطره ای که از شهدای سوسنگرد و عملیات سوسنگرد میشه و از شهید چمران و قدرت تصمیم گیری ایشون و از مقام معظم رهبری و به جا تصمیم گیری و به جا ورود پیدا کردن ایشون در این عملیات زیاد گفته شده و بنده همین اشاره‌ای در همین برنامه رادیو مقاومت بهش داشتم. اما برای اینکه بهتر بدونید خدمتون عرض میکنم که یکی از عملیات‌های موفق در ایران بود که یک نقطه عطفی در ایجاد زمینه‌های تحول در وضعیت جنگ رو باعث شد و نیروهای اشغالگر بعثی رو از کشورمون بیرون کرد. سوسنگرد در 2 ماه ابتدایی جنگ 2 مرحله مورد حمله نیروهای ارتش عراق واقع شد. مرحله اول 6 مهر 1359 بود که اشغال شد، اما به رغم اون مقاومت و مبارزه نیروهای ایرانی به طور کامل آزاد نشد. مرحله دومش در محاصره و در آستانه سقوط بود که قرار گرفت که همونطور که عرض کردم طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و البته نیروهای مردمی روز 26 آبان 59 از محاصره خارج شد و نیروهای ارتش عراق ناچار شدند که عقب بنشینند و الحمدلله این منطقه آزاد شد. خب ما در این عملیات به هر حال کسانی و شهدایی رو تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کردیم و همچنین جانبازانی که این جانبازان وقتی تعریف میکنن از اون شرایط آزادسازی سوسنگرد بسیار وضعیت شنیدنی و در عین حال شگفتیه که از 3 روز قبل از این تاریخ که خدمتون عرض کردم، یعنی از 3 روز قبل 26 آبان 59 شهر در محاصره دشمن بود، منطقه مدام زیر آتش توپ و تانک بود و خونه ها در واقع همه خالی از سکنه شده بود و همه تبدیل به خاکریز شده بود و اینطور که تعریف میکنند ساعت فکر میکنم 10:30 صبح 26 آبان بود که هواپیماهای ایرانی تانک های دشمن رو که پشت این خاکریز ها سنگر گرفته بودن بمباران میکنه و البته خیلی از رزمندگان در اون زمان اصلا اطلاع نداشتن که محاصره دشمن در حال شکست خوردن هست، اما به رزم خودشون و به جنگیدن خودشون داشتن ادامه میدادند. یاد خاطره همه این شهدا رو گرامی می‌داریم و باز هم تکرار می‌کنم امیدوار هستم که شهدا از ما راضی باشند و خدا نکنه که فاصله ما با شهدامون زیاد بشه.
روایت ناتمام
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سوسنگرد. اوایل جنگ تحمیلی بود، مردم هنوز به صدای توپ و تانک عادت نداشتن. تازه حدود 2 ماه بود که جنگ شروع شده بود و همون وقت بود که قرعه دفاع به نام اهالی سوسنگرد افتاد. شهر ویران شد و مردمش آواره شدن. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد. مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس می گیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بد جوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطر قطر خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت میشد میفتی و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
گفتم برو بابا، پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست، من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه ی آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه 3 بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره. موسیقی
برخیز و علم بردار ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای چشم و دل بیدار برقل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون
یک دقیقه ساعت 15 گذشته. شما اگر بخواید اخلاص و بصیرت رو در یک نفر جمع کنید به کدوم شخصیت میرسید؟ با متوسل شدن به حضرت سجاد علیه السلام به ما پیامک بزنید و پاسخ بدید. 30955
کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما
صفر 918-83-79 گفته شهید نصرالله
منم که اهل ایرانم حریفت منم حزب الله لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم
موسی رضا معتمدی گفته یا امام سجاد همه شهدای مقاومت به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی مظهر اخلاص و بصیرتند مرگ بر اسرائیل
یعنی باید ایستادن تا ابد یعنی باید ایستادن تا ابد سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود
جواد هوشور از پاکستان غربی کرج هم گفته که این خصوصیت همه شهداست
والله والله نصر من الله اتحدى امريكا اسرائيل اتحدى
اما فریبا حیدری از اصفهان معتقده که همه شهدای گمنامی که راضی به بینام و نشان موندن بودند رو نشانی از بصیرت و اخلاص میدونم
صدقاً قال الله صدقاً قال الله انا انزلنا سجیلاً سقنا حیدر 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 دیننا الحیات فالسعاب
از همدان احمد صالحی نوید میگه که یا سید و ساجدین شهدای مقاومت بزرگترین ایثارگرانند که از جان شیرین خود گذشتند به امید روزی که تومار صهیون در دنیا جمع بشه انشالله
نحن جئناکم سبحان نلقاکم فوق الاشعاب قد حدرناکم اتحدرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات اتحداك
اما سید علی محمد نژاد از مازندران شهرستان بابل گفته یا امام سجاد مظهر اخلاص امام خامنه ای و سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله هستند
اتحداك لن اخلف بعدی اتحداك اتحداك یمنی عهدی ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای یار ای یار برخیز و علم بردار ای چشم و دل بیدار بر کل قدم
و دوستانی که برای ما پیام‌های متعددی ارسال کردند و خودشون رو سر برنامه حاضر دونستن، ممنونیم ازشون. 0912-64-73 آقای مسیب چگینی هستن، گفتن یا امام سجاد، سردار سلیمانی، مسر اخلاص و بصیرت.
خیبر خیبر یا سحیان، جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون.
داوود مشیری از مشهد مقدس هم معتقد حاج قاسم سلیمانی عزیز مسر اخلاص و بصیرته. سلام خاک رسولان، سلام عرض فلسطین. چقدر زخم به تنداری ستاره خونین، تو رازدار پیام آوران مهد، تو رازدار پیام آورانی، مهد تمدن تو، آرمان مسلمان تو، قبلگاه نخستین تو، به ذره ذره خاکت هزار راز نهفته است. کشیدند به دورت ز ترس این همه پرچین، نترس از این همه دیوار و دیو و این همه ظلمت، نترس از این همه غربت، نترس از این همه توهین. قسم به کعبه که آزاد می شوی تو به زودی، قسم به آیه زیتون، قسم به آیه و تین، مقاومت کن و بار دیگر حماسه به پا کن. گفتن ملائک هزار مرتبه آمین، قسم به قدس که یک روز، روز فتح می آید. قسم به خاک رسولان، سلام عرض فلسطین. اینها عبارت آقای سید هاشم حسینی از تهرانه که فکر میکنم سروده خودشونه. اگر بعضی جاها رو اشتباه خوندم یا کم خواستی داشت، تو تایپش یه مقدار مشکل داشتن. عرض بکنم که پیشنهادی که آمریکا به رئیس پارلمان لبنان ارائه کرده با آقای نبیه بری و تقدیمش کرده که اظهار نظر راجع به این پیشنهاد بکنه و ایشون هم 3 روز مهلت خواسته در ارتباط با از بین رفتن یا حالا به یک شکل آتش بس بگم بهتره در لبنان که تحت نظارت در واقع کشورهای غربی هم اجرا بشه، به دنبال همون قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل که میدونید دیگه بعد از جنگ 2006 بین لبنان و اسرائیل این